بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته والحمد لله رب العالمين. از سلسله نشست‌هایی که در موضوع فقه الاخلاق ما اینجا چندین نشست برگزار کردیم و در همون راستا و یک سری سلسله نشست‌هایی هم با حمایت کمیته دستگاهی پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث و با حمایت دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سلسله نشست‌های در موضوعات مختلف مخصوصا در این هفته پژوهش برگزار شد که ما الان فکر کنم در 13 نشست هستیم، 12 نشست هستیم اگه اون نشستی که برگزار نشد رو حذف کنیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هدایتی استادیار دانشگاه معارف هستیم با موضوع رابطه دانشی فقه الاخلاق و نقش فقه الاخلاق در این مسئله خدمت استاد بزرگوار هستیم. از استاد در این موضوع مجموعه مقالاتی و کتاب‌هایی داشتن، از جمله در واقع همین دو تا کتابی که اینجا هست و توی کتابخونه اینجا هست، حالا اگه دانشجویان گرامی می‌خواستن استفاده کنن در خدمتشون هستیم. یک کتاب راجع به بحث مناسبات فقه الاخلاق هست که دیدگاه اصلی ایشون در واقع در فصول آخر این کتاب منعکس شده. یک کتاب با عنوان عقلانیت در فقه الاخلاق هست که اون هم در واقع انتشارات که من اینم خودم الان دیدم دیگه، انتشارات صدفیاب اینو چاپ کرده و یک مجموع مصاحبه هم هست های دکتر. آره یک سلسله در واقع مجموع مصاحبه هم هست با کوشش و زحمت جناب آقای دکتر هدایتی که اون هم به انتشار رسیده و در خدمت علاقمندان در این موضوع فقه الاخلاق هست. ما تقریبا حدود نیم ساعت اگر از بیانات و دیدگاه جناب استاد استفاده کنیم، بعدش همراه خواهیم شد با نقد جناب حجت الاسلام دکتر محمد باقر میرسانه عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن حدیث، و بعد هم اگر نکته‌ای بود و مسئله‌ای بود انشالله از حضار گرامی استفاده می‌کنیم. در خدمتتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خرسند هستم در این جمع و در این مؤسسه علمی بعد از چند سال حضور مجدد پیدا کردم و محضر دوستان و اساتید رسیدم و از اینکه باز محفل علمی پیرامون موضوع مورد علاقه هم فقه الاخلاق تهیه دیده شده، از دستان درکاران عزیز هم سپاس مضاعف دارم. ظاهرم متوجه شدم موضوع نقد نظریه بنده است در همین کتاب مناسبات، اینطور میشه؟
در واقع گفتگوی
میشه، یه گفتگوی ها. بله
بله.
بله. البته یه فایلی رو برای من آقای خانساری فرستادن. من بر اساس او یه دو سری نکته هایی رو یادداشت کردم و خدمتشون ارسال کردم. حالا شاید بد نباشه از باب مقدمه اون عرایض رو داشته باشم و بعد هم اشاره‌ای به اون عرایضی که در این کتاب نوشتم خدمتون داشته باشم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. فقه الاخلاق خب از نوع و جنس فقه مضاف هست. منتها فقه مضاف هم دو جور داره، مضاف به علم و مضاف به علمی. مضاف به دانش ها مثلا فقه السیاسه یا فقه الاقتصاد یا فقه تاریخ و مانند اینها. برخی از مضاف ها مضاف های به علمی ها هستن، این به امور علمی هستن، مثلا فقه گردشگری یا فقه مثلا جنسیت یا فقه جهاد. اون وقت این بحث فقه اخلاق یا فقه الاخلاق، این ترکیب اضافی از نوع اول خواهد بود، یعنی مضاف به دانش، مضاف به علم، فقه الاخلاق، که حالا یا به ترکیب عربیش با نسبت اضافی عربی میاد فقه الاخلاق یا فقه اخلاق فارسی او هستش. نکته دوم که فقه الاخلاق چند تا معنا داره، مثلا به چه معنا هست، چی هست، چه موقع این واژه نسبی رو به کار میبریم، در کجا او رو استعمال میکنیم. ظاهرا این ترکیب رو میشه دو جور معنا کرد، فقه الاخلاق یا به معنای فقه اخلاقیه یا به معنای اخلاق فقهیه. این هر دو جورش آمده تا اینکه ما چی از او اراده بکنیم. و معمولا تو این مباحث لازم هست که مقصود از پیش خوب شناسونده بشه، چون تقریبا 6 معنا برش تصویر میشه که هر کدوم روش و مسیر بحث رو متناسب با خودش عوض میکنه. من یه جایی بودم، باز شبیه همین همایشی بود، با جناب آقای عرافی داشتیم، آقای مسئول تقریب کی هستن، آقای دکتر آقای عراکی، بله. اونجا من دیدم که باز بحث جواب ارائه کردند و بنده هم عرضی داشتم. دفعه از میانه اینها یک موضوع انتخاب شد و بدون اینکه جغرافیای بحث شناسایی بشه فرمایشاتی رو داشت. خب البته اینجوری هم میشه بحث کرد، متو از پیش اگر شناخته بشه بهتره، یعنی خیلی مسیر خودش رو شفافتر میکنه. فقه الاخلاق رو عرض کردم، پس هم میشه فقه اخلاقی معنا کرد، هم اخلاق فقهی. هر کدوم باشه باز خودش معنا و مقصودی متفاوت داره. اما معنای اول فقه اخلاقی، فقه اخلاقی یعنی فقهی که به کلمه اخلاق اضافه شده، فقه اخلاقی. اینو 3 جور میشه باز ترجمه کرد، 3 جور ازش فهم نمود. 1 به معنای توجه به اخلاق در فقه، فقه اخلاقی یعنی فقهی که در او به اخلاق توجه شده، اونم توجه پایه‌ای و مبنایی. من تعبیر گاهی عرض میکنم، یعنی توجه در مقام اثبات، به این معنا که بگیم ارزش‌های اخلاقی در آموزه‌های فقهی بزرگنمایی بشه، اولا استخراج بشه، بعد بزرگنمایی بشه، و بعد ادعا کنیم در مقام اثبات که این ارزش‌های اخلاقی در خدمت اغراض و غایات فقه قرار می‌گیره، حالا یا در مقام دفاع از فقه و دین یا در مقام ترویج فقه و دین. در این صورت تلاقی فقه و اخلاق یک تلاقی عارضی و ثانوی و غیر اصلی خواهد. من مثلا در صفحه 188 این کتاب با همین روی کرد در این بخش، برای اینکه بگم ارزش‌های اخلاقی چجور در خدمت دین قرار می‌گیرن و چجور در خدمت فقه واقع میشن و چجور برای دفاع از دین و ترویج دین میتوانند مورد کارایی واقع بشن، مطالب متعددی رو آورده. در یک تمثیلی که از مرحوم های مصباح، آیت الله مصباح در کتابشون آمده، رابطه فقه و اخلاق و عقاید رو به سان یک درخت تشبیه کردن. تا من با اجازه ایشون رضوان الله تعالی علیه یه تصرفی کردم. به نظر من اخلاق در منظومه معارف دینی به منزله ریشه است که ساقه و تنه او عقاید هستند، که شاخه ها و میوه های او فقه و احکام عملی هستند. ایشون قدری متفاوت جابجا فرمودن نسبت به عرض بنده. خب اگر این طور باشه، ریشه میدونید خیلی مهمه در جایگاه معارف. البته هر مقداری که ساقه و تنه فزونتر بشه، ریشه قویتر خواهد بود، این ارتباط رو با هم دارن، ولی جایگاه ریشه و پایه به نظر من جایگاهی است که اخلاق در منظومه معارف دین داره. اخلاق رو میتوان سبب وضع احکام شرعی دونست. شواهد متعددی اینجا من آوردم که نشون بدم اصلا بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات به خاطر اخلاق این احکام وضع شدن. هدف از باب هدف. همینطور خود گزاره های فقهی هم مشتمل بر اخلاق هستند. یه گزارشی رو زمخشری داره در این فائقش، الفائقش. بعد دیدم که مرحوم خواجه نصیر هم در این اخلاق محتشمی دارن، که جالب بود برام. سلمان آمده در این گزارش که یه روزی نزل علی نبتیته، یه به منطقه‌ای در سواد عراق وارد میشه، پشت به اصطلاح شهر عراق، جایی که قسمت‌های بادیه نشین بوده. فقال لها هل ها هنا مکان نظیف اصلی فی. اون موقع هم مثل که این اداها بوده. اگه گزارش البته درست باشه، آقای سلمان میگه که به این خانم، به این خانم نبتیه، به این خانم بادیه نشین میگه یه جای پاکی داری، نظیفی داری، من نماز میخوام بخونم. خیلی عجیبه این پرسش و پاسخ این خانم. این خانم میگه که طهر قلبک و صل حیث و شئت، برو دل تو پاک بکن، هر جا خواستی نماز بخون. طهر قلبک و صل حیث. خیلی آدم بعید می نماید که بخواد در اون زمان صدر، در زمان پیامبر، یک گفتگوی یعنی اینقدر ترویج شده باشه احکام و جا افتاده باشه و یک خانم بدوی اینطور تفقه کرده باشه در رابطه فقه و اخلاق، که دنبال جای فیزیکی پاک میگردی. این ابتداعا مهمتر اینه که دلت رو از رذائل پاک بکنی و بعد هر جا که خواستی نماز بخون. و جواب آقای سلمان هم باز شنیدنی است. به این جوابو که میشنوه میگه فقهته، فقه یا فقهته، یعنی خوب دین شناس شدی. ای فتنت للحق بر تعت للثواب. حالا یعنی این عرض کردم اگر آدم بخواد تاریخ و تبار این رابطه رو از صدر اسلام بیابه، که گاهی با این چالش ها هم توأم بوده، قابل شناسایی است و در اندرون احکام، چه در آیات قرآن چه در روایات، ما این ارتباط رو به خوبی مشاهده میکنیم. مثلا جاهایی که پیامبر خدا یا امام صادق، ظاهرا گزارش در امام صادق سلام الله علیه هست که یک کسی از اصحاب ابان ابن تقلبه، میگه داشتم طواف میکردم، به آقای من رو خواست و تقاضایی کرد. گفتم میبینی دارم طواف میکنم، حضرت متوجه من شدن. گفتم کاری داره، برو دنبال کارش، نگو دارم طواف میکنم. بهشون عرض کردم و این کان طواف فریضته، اگر هرچند طواف واجب باشه. گفتم بله. بعد شروع میکنن به پندهای اخلاقی که تو نمیدونی این حسن خلقی که نسبت به این شخص نشون بدید چقدر پاداش بیشتر و گزافی نسبت به این امری که فکر میکنی از جهت فقهی اهمیت داره دریافت خواهی کرد. از باب نمونه عرض میکنم، پر از شواهد فقهی ما در حوزه احکام و فقه پر است از این التفات های ارزشی و اخلاقی. خب پس یک نگاه این هستش که ما یا اینم بگم حیفم میاد عرض نکنم، یه اون جریان چیز رو شنیدید شما، جریان بنی جزیمه رو شاید در صدر اسلام که قبیله از بنی المستلق بودن که عرشبت که اینو سیره حلبی هم نقل میکنه، از میخوام نه، که خالد ابن ولید رو پیامبر فرستادن برای این قبیله، داستان مشهوری است. اون هم در یک سوء ظنی مقاتله کرد با اهل اون دیار و گزارشش به پیامبر رسید. قام و سعد المنبر، خیلی راحت شدن حضرت از اینکه کارگزارشون خالد چنین امری رو مرتکب شده. بعد توی این نقل‌ها هستش که پیامبر علی ابن ابی طالب رو خواستن، یک صندوقی از طلا و جواهر به او به ایشون دادن و گفتن برو پیش قبیله بنی جزیمه و اینها رو تقسیم کن. وقت امیرالمؤمنین آمدند و شیوه تقسیم کردنش خیلی جالبه، این تقسیم این خزانه طلاها من برام از این جهت هم در حوزه دخالت اخلاق در فقه و هم در سیاست خیلی شگفت انگیز بود. مثلا فرض کن علاوه بر اینکه یک به هر کدوم از اونایی که خالد اونها رو مورد ظلم قرار داد، حضرت در با تقسیم مثلا حالا علی‌السویه‌ای داشتن، نسبت به مثلا این جزئیات رو نگاه کنید، نسبت به ظرف‌هایی که شکستن، نسبت به حیواناتی که تلف کردن، نسبت به چیزهایی که فکر می‌کردن تلف شده و احتمال می‌دادن تلف شده ولی یقین ندارن، و باز دفع الیهم سمنن لروعت نسائهم و فزع سبیانهم، یه بخشی از این پولها رو دادن به خاطر اون ترسی که زنها در این حمله خالد کردن و فزع سبیان و اون وحشتی که کودکان از این حمله ور شدن برای خودش اینها به وجود آمد، بابت اینها هم حضرت یک غرامتی دادن. و باز هم یه بخشی رو دادن برای این لفرح ایالهم و خدمهم تا اضافه بشه و این خانواده ها خوشحال بشن، یعنی علاوه بر این که فزعشون و روعشون و ترسشون جبران بشه، یک فرح اضافی هم به اینها داده بشه. باز یه مبلغی دادن اضافه لیر زوبهی ان رسول الله، تا بابا با این مبلغ از پیامبر خدا راضی بشید، حضرت رو خوشتون بیاد ازش. من این تقسیم بندی رو که میدیدم خیلی عجیبه، اگر هم توی اجرائیات حکومتی ما و فقهی ما این توجهات بشه، خب یه مدل دیگه ای خواهیم بود. قرار از این که عرضم در قسم اول از معنای فقه اخلاقی بود که ما اخلاق رو اینطور اشراب بدیم در فقه به منظور ترویج دین، ترویج اثبات تأییدی احکام دینی، این یک معنا هستش که خب این کارا رو بعضی از بزرگان ما در پیش کم و زیاد انجام دادن. معنای دوم توجه به اخلاق هست در فقه در مقام ثبوت، به معنای این که محتوا و ارزش‌های اخلاقی رو در فقه ما اشراب بکنیم و بیشتر توجه بکنیم به فقه در به اخلاق در فقه. مثل این که مثلا بیایم جایگاه خشونت رو در بعضی از احکام فقهی بررسی کنیم، یا تأثیر فرهنگ‌ها و آداب ارزش‌های عرفی رو که به عنوان آداب اخلاقی است در استنباط‌های خودمون دخیل بدیم. مثلا فرض بفرمایید اگر ما در فقه داریم که مثلا دست دادن با زن نامحرم لایجوز و گزاره فقهی رو اینطور فقهای ما برای ما به عنوان مستنبط فقهی ارائه کردن، اون وقت انقدر که اگر مثلا مرحوم آقا موسی صدر شدیم، امام موسی صدر، و رفتیم در مثلا اون کنیسه و یک سخنرانی کردیم و بعد آمدن با ما دست دادن، ما دستمون رو بکشیم، این جزء آدابش، اینجا الان فقه مستنبط ما مقدمه یا رعایت آداب اون جمع مقدمه؟ همین سؤال رو خدمت آقای بروجردی در زمان ارث به اصطلاح زمانی که آقای صدر اونجا و ایشون اتفاقا فرموده بودن این مقدمه، این را آقای علوی بوجردی کلیپشون هم هست. اینا بررسی باید، نمیخوام بگم حالا نظر ایشون درسته یا مثلا نظر مقابلشون و رقیبشون درسته، ولی اینها توی این دیدگاه دوم قابل بررسی است که ما به اخلاق در فقه در مقام ثبوت و در مقام واقع که داره این گزاره ها از اون مقام گزارش میده توجه بکنیم. یا مثلا مسئله خیانت به عشق اول، خب ما الان خیانت رو در زن نسبت به مرد داریم، اما در مرد نسبت به زن به همسر اولش چطور؟ اصلا اینو مصداق خیانت به اصطلاح مذموم محرم نمیدونیم. خب آیا الان هم میشه از همین دفاع کرد یا خیانت طرفینی هستش؟ اینا قابل بررسی است، اینا چیزهایی است که میشه در این مبحث فقه اخلاقی مورد ارزیابی قرار داد، به ویژه در تناسب سازی و تطبیق کارآمد سبک‌های زندگی اولیه فقهی با مدل‌های جدید و جاری در زندگی امروزه و استلزامات اون. وقت در این صورت دخالت اخلاق در فقه به نحو دخالت در مبانی جدید فقه و به هدف اصلاح فرایند استنباط بر اساس ارزش‌های اخلاقی مورد قبول خواهد شد. معنای سوم عرشبت که فقه اخلاقی هم یعنی اخلاق فقیهان، فقیهان باید چه اخلاقی داشته باشن، یا به معنای اخلاق استنباط فقیهان. فقیه به ما هو فقیه در قالب مستنبط و مفتی، این باید چه اخلاقی داشته باشه؟ اخیراً یه رساله‌ای داشتم با یه دانشجوی دکتری راجع به همین کار کرده بود و یه کار پیمایشی هم تو حوزه علمیه انجام داده، کار خیلی مهمی هم بود. اخلاق فقیهان، اخلاق استنباط و اخلاق عملیات یک فقیه، این هم معنای سوم. آنچه از این سه معنا گفتم مربوط به فقه اخلاقی بود که یک معنا از معنای فقه الاخلاق بود. معنای دومش به معنای اخلاق فقهیه، اخلاق فقهی. خود این اخلاق فقهی هم سه دور میشه معنا کرد. یک، استخراج گزاره های اخلاقی مبتنی بر مبانی و مبادی فقهی. یعنی ما مبانی و مبادی رو بیاییم از فقه بگیریم، بر اساس این مبانی و مبادی گزاره های اخلاقی رو استنباط بکنیم. مثلا چی آقا؟ مثل چی؟ مثل این که در فقه ما رو با یک عالم غیر مادی آشنا میکنن، ما رو با یک آموزه های اختصاصی برگرفته از کتاب و سنت آشنا میکنن. در این صورت دخالت فقه در اخلاق دخالت در زیر ساخت هاست. معنای دوم هم استخراج گزاره های اخلاقی با شیوه فقهیه. اون به نظرم سلیس‌ترین معنایی که از فقه الاخلاق معمولاً به ذهن ارتکاز میشه همین معنایی است که الان خدمتون گفتم، یعنی بیایم گزاره‌های اخلاقی رو چه در ناحیه موضوع چه در ناحیه محمول با شیوه اخلاقی استنباط بکنیم، یعنی موضوعات و سوژه ها رو از اخلاق بگیریم به دستگاه فقه سفارش بدیم، بگیم آقای فقه با این دستگاه عمیقت این استنباط رو انجام بده. در این صورت آقا دخالت فقه در اخلاق دخالت در روش میشه و اخلاق فقهی یعنی فهم عمیق و دقیق اخلاق به معنای اشراب روش اجتهاد در استنباط گزاره های اخلاقی، شبیه کاری که مثلا مرحوم حالا دوستان مرحوم شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داشتن، یعنی میان مثلا موضوعاتی نظیر کذب، نظیر مصادفت الاخوان، نظیر مثلا غیبت، اینها رو از اخلاق میگیرن، وقت به سبک اجتهادی میان تو فقه رو مورد بررسی قرار میدن. بله، من توی اینجا عرض کردم هم در ناحیه موضوع شناسی هم در ناحیه محمول. در ناحیه موضوع شناسی هم کار خوبیه اگر کسی بیاد موضوع اخلاقی رو با روش فقهی فهم بکنه. مثلا ببینید عزیزان، عفت که یک موضوع اخلاقیه یعنی چی؟ عفت واقعا یعنی چی؟ حیا یعنی چی؟ ها؟ نه، اصلا به این معانی نیست. ما یک فقر مفهومی نسبت به این مانیفست فراوان رذایل و فضائل، اصلا نمیدونیم اینا چی هست. مثلا لیستی که از فضائل و رذایل مرحوم نراقی در جامع استادات دارن از اون بدیهی ترین چیزهاش گرفته تا غیر بدیهیاش، ما اصلا هنوز با ماهیتش و چیستیش آشنایی نداریم. من یه وقتی حدود 20 سال پیش بود یه جلسه ای داشتم با جوان ترها، اون موقع بنده هم بچه تر از الان بودم، این رسیدم به این حکمت 20 نهج البلاغه، قرنت الحیاء بالحرمان، تو این حکمت آمده که حیاء و شر مقرون به محرومیت. بررسی کردم دم حیاء چی چیه که بعد مقرون به حرمان باشه. حدود 5-6 ماه کار میکردم و میامدم گزارش کارم رو تو جلسه میدادم و بعد هم کتاب شد، اولین کتابم هم همین بود، احیای حیا، که با این آقای دکتر پسندیده و آقای دکتر گلزاری اینجا با این جمع هم اون موقع یادمه، قبل از اینکه کتاب آقای حیای آقای پسندیده چاپ بشه کتاب بنده چاپ شد، اولین کتابی بود که تو حوزه حیا مستقل چاپ شد. تو اونجا متوجه شدم که ما اصلا نسبت به این موضوعات بسیار و بسیار و بسیار از جهت مفهومی فقیریم، نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم اصلا خود حیا یعنی چی. خب من با روش در من فقهی موضوع شناسی کردم، خیلی هم به نظر خودم اون موقع ذوق کردم، کارآمد بود، مفید بود. مثلا فرض کن عفت چی هستش، اصلا مرزها، باز یه کاری که الان دارم انجام میدم، مرز تواضع با ذلت نفس چیه، مرز کبر با عزت نفس چیه، مرز کظم غیظ با حلم چیه، اینا کارهایی است که اگه به نوع به روش فقهی انجام بشه بسیار 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 منتج خیلی فهمای قشنگی به ما میده. گاهی اوقات هم فقه برای اخلاق میاد موضوع میسازه. التفات دارین، باز اینم یه پایان نامه رساله بود با یکی از آقایون سطح 4 داشتم، اونجا به ایشون این التفاتو دادم که مثلا فرض بفرمایید که همین عفت برای زنان میاد فقه برای این عفت مصداق میسازه به عنوان حجاب. حجاب یک حجاب شرعی منظورمه، یک امر ساخته فقهه، ولی به عنوان مصداقی از عفت میاد تو حوزه اخلاق رو معرفی میکنه. گاهی اوقات دخالت فقه الاخلاق هم اینطور هستش. و این شناسایی های دقیق سبب میشه که ما گاهی کج و موج و منحرف این مسائل رو مورد ارزیابی قرار ندیم. نمیدونم چه مقداری با اخلاق عرفانی آشنایی دارید. گاهی اوقات آدم توی این گزارشات اخلاق عرفانی یه چیزایی میبینه که انقدر حرصش میگیره و حساس میشه که میگه از نون شب واجب تره که من بپردازم به تفهیم موضوعات اخلاقی به روش فقهی برای اینکه این انحرافات صورت نگیره. مثلا فرض بفرمید که من احیاء علوم دین، خب مرحوم فیض تهذیب کردن ولی باز من از تهذیب ایشون هم خیلی رنجورم. یعنی تهذیبشون مثلا عمر و ابو هریره و ابو اینا رو ور می‌دارن، امام صادق و مثلا سلمان فارسی اینا رو می‌ذارن. غالب تهذیبشون همینطور است. تهذیب محتوایی خیلی کم شاید دیده میشه توی المحجه. مثلا آقای غزالی ایشون میگه که، از باب نمونه عرض می‌کنم، مثلا میگه که لبس تنجی تبل یمنا فقط کفر ته نعمت الدین. اگر با دست راست اجلکم الله مثلا قضا حاجت کردی، خودتو پاک کردی، این کافر شدی به نعمت دین. چرا کافر شدن به نعمت دین؟ به خاطر اینکه تو برخلاف عدل رفتار کردی. بر چی برخلاف عدل رفتار کردم؟ بر اینکه دست راست قوی تر از دست چپ، عدالت اقتضا میکنه کارای خوب رو بدی به قوی تره، کارای بد رو بدی به ضعیف تره، و تو به عکس کردی، این کار بده رو دادی به دست راست و این میشه خلاف عدل. یا مثلا یه مثال دیگه ای که فاذا رمیت بساقك الى جهت القبله، باز عذر میخوام اجلکم الله، آب دهانتو اگر به سمت قبله انداختی، یا مثلا اذا لبست خفك فابتدا باليسرى، اگر خواستی کفش بپوشی اول پای راست تو، مثلا اول پای چپ تو توی کفش کردی، اینا همه خلافه، اینا همه مثلا کفره، اینا همه خلاف عدالت هستش. و این مسیر رو که شما بگیرید همطور میاد تو اخلاق عرفانی خیلی چیزها که الان هم سبک زندگی متدینانه هم گاهی شده، به قول مرحوم آقای مطهری، انبوهی از خرافات آموزه های دینی ما رو در بر گرفته. اینها منشأش رو اگر بررسی کنید تو همین کلمات قرن ششم و هفتم و پنجم و قبل و بعد هستش. اینا برای اینکه درست شناسایی نشده، درست شناسایی، این ذوقیاتی است که یک فقیهی، یک مثلا متعلهی، اینها اون زمان این برداشت رو داشته و بعد آهسته آهسته حلیت المتقین تولید میشه بر اساس همینها، سبک زندگی های اسلامی ساخته میشه بر همین اساس و تا ثریا دیوار کج میره. معنای آخر هم برای فقه الاخلاق حکم شناسی فقهی اخلاقه، نه صرف شناخت حسن و قبح و باید و نباید، بلکه ناظر به احکام تکلیفی فقهی که با متد تکلیف شناسی فقهی از منابع دینی استخراج میشه. مثل چی؟ مثلا حکم، بله، حسد چی آقا؟ حکم فقهی حسد، حکم فقهی یعنی حکم تکلیفی، یعنی از احکام خمسه تکلیفی واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح حسد چه حکمی داره؟ حقوق الاخفان چه حکمی داره؟ کذب چه حکمی داره؟ تکبر چه حکمی داره؟ اینجا عجیبه، خیلی عجیبه که عمده فقه از بیان این احکام، این موضوعات اخلاقی ساکته. الان شما درس های خارج کم که تشریف ببرید، وقتی که به این جاها میرسن میگن آقا این اخلاقیاته، بریم وارد بحث فقه بشیم. اصلا ما هیچ تمایلی ندارن به این که بیان احکام این موضوعات رو هم بگن، بلکه مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقا ضیا و مرحوم اصفهانی، اینها اصلا میگن امکان ندارد احکام تکلیفی متعلق به این موضوعات اخلاقی بشه. اصلا صحبت از عدم امکان تعلق کردن، گرچه برخی زیر بار نرفتن، مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده فتوا دادن به حکم تکلیفی موضوعات اخلاقی، مرحوم شیخ یوسف بهرانی در حدائق فتاواشون رو بردن، مرحوم شیخ راملی در وسائل اصلا باب زدن، باب و مثلا استحباب مثلا حلم، باب و تحریم الکبر، اصلا فتوا دادن و این فتواشون هم عنوان باب وسائل شده. بعضی این التفات رو داشتن، ولی روی کرده غالب فقه غفلت از بیان حکم تکلیفی نسبت به موضوعات اخلاقی است. این هم نکته دوم، من زیادم دارم صحبت میکنم دیگه تمام میشه. نکته سوم هم رابطه علم فقه و علم اخلاق بود که از نسب اربعه من عرض کردم و فایلش هم برای خانساری فرستادم، تباین و جدایی است. به نظر من در فقه موجود ممکنه ما در این تباین و جدایی تنافر و ناسازگاری هم ببینیم، ولی میتوان ادعا کرد در فقه مطلوب نه، این تباین و جدایی از قبیل ارتباط و پیوستگیه، نه از قبیل تنافر و ناسازگاری. محمول در علم اخلاق هم صرفاً محمول‌های ارزشی هستند، برای ارزش‌گذاری، نه برای قانون‌گذاری. اگرم شما یک بایدی، یک الزامی در محمول‌های اخلاقی می‌بینید، در واقع این به همون خوب و بد و شایست و ناشایست و درست و نادرست برمی‌گرده. لذا حکم اخلاق هیچ وقت جعل حکم، علم اخلاق هیچ وقت جعل حکم و دستور نمی‌کنه، صرفاً برای بیان هنجار و ناهنجار هستش و موضوعش هم میتواند صفت باشه و هم رفتار، که من در این کتاب ادله خودم رو آوردم. محمول در علم فقه حکم و دستوره، محمول در احکام، محمول در علم اخلاق هم عرشبت که عرش کردم صرفاً بیان ارزش ها هستش. آخرین مطلب هم درباره نظریه خودم هست در این کتاب، که پس از اینکه در عرض تقریباً 61 سال من با حدود مثلا با حدود 20 و چند نفر مصاحبه شد پیرامون همین رابطه فقه و اخلاق، از اساتید و مراجع و هم در حوزه و هم در دانشگاه، تلاش کردم بپرسم و بیابم که شما رابطه و پیوند دهنده بین این دو دانش را چه میدانید؟ به نظر شما یا ارتباط دارن یا نه، اگر را ارتباط دارن عامل پیوند دهنده شون چی هست؟ و گزارشی هم تو این کتابی که همراه هم نبود بیارم اونجا چاپ شده و هم یک گزارش خیلی مختصری از باب مقدمه تو این کتاب آوردم، اینها آرای مختلفی داشتن این 23 نفر و برخیشون جدایی و انفصال رو، اونم هم به نوع تنافر و ناسازگاری، هم به نوع استقلال و تمایز، و برخیشون ارتباط و پیوستگی، چه به گونه اتحاد و یگانگی و چه به گونه پیوند و وابستگی در لابلای کلماتشون دیده می شد. اونهایی هم که قائل بودن به این که بین فقه و اخلاق پیوند و وابستگی وجود داره، حلقه پیوند دهنده رو بین این دو دانش هر کدوم به گونه های معرفی میکردن. برخی میگفتن که ما با تولید نظام چند ارزشی و رتبه بندی کردن ارزش ها میتوانیم بین دانش فقه و دانش اخلاق ارتباط ایجاد کنیم. برخی میگفتن ما با فقهی کردن اخلاق میتوانیم این کار رو بکنیم. برخی میگفتن با اصل و مبنا قرار دادن ملاک‌های فقهی برای اخلاق این کارو می‌کنیم. برخی به عکس، با اصل و مبنا قرار دادن ارزش‌های اخلاقی برای فقه این کارو می‌کنیم. برخی با پیشنهاد مقصود و روح شریعت این ارتباط رو مدعی شدن. نظر خودم که نظر پایانی هست و از او دفاع کردم در این کتاب، عقلانیت دینی است. من معتقد شدم که ما موفق ترین عامل پیوند دهنده میان فقه و اخلاق، میان این دو دانش، بهره‌مندی از روش عقلانیت دینی است. این عقلانیت دینی من برگرفته از قرآن بود، اونجا توضیح دادم، و در مقابل عقلانیت یونانی است که اکنون حاکم بر ساختار فقهی ما هستش. برای هر کدوم از عقلانیت دینی و عقلانیت یونانی مؤلفه هایی رو و نشانه هایی رو ذکر کردم و ثمره های هر کدوم از اینها رو هم اندکی مورد توضیح قرار دادم. به هر صورت در عالم توهم و خیال به نظرم آمده که این رابط و این عامل عقلانیت دینی موفق ترین پیوند دهنده میان این دو دانش خواهد بود. از اینکه تصدیق کردم و وقت عزیزان رو گرفتم عذر میخوام. انشالله استفاده میکنیم از دوستان عزیزم.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هدایتی. اگه بخوام یک در واقع مرور اجمالی بر دیدگاه ایشون داشته باشم، جناب استاد فقه الاخلاق و از جنس علوم مضاعف می‌دونستن که رابطه این دوتا رابطه دانشی است و راجع به فقه اخلاقی و فقه الاخلاق هم سه معنای گوناگون در واقع متصوره که یک ارائه و گزارشی از این دیدگاه‌ها و معانی دادم. اون چیزی که بیشتر محل بحث بود و مهم بود برای ما اینه که ایشون بین فقه موجود و فقه مطلوب دستبندی و تمایز قائل هستن که رابطه فقه و اخلاق در فقه موجود تباینه و شاید حتی تنافر باشه، که البته در فقه مطلوب باید این در واقع به تعامل بینجامد. و نظریه ایشون هم در میان این گوناگونی هایی که راجع به پیوند اخلاق و فقه و تعاملش و استقلالش و دیدگاه مختلفی که هست، قائلن ایشون که ما با استفاده از روش و عقلانیت دینی میتونیم ایجاد پیوند و تعامل بین فقه و اخلاق داشته باشیم، که البته حالا این اولین ابهام و سوال برای من هست که حالا دوستانم بیشتر استفاده کنم ازتون که یکم بعد این چارچوبه این عقلانیت دینیه حالا انشالله تو ادامه بس مشخص بشه که ببینیم خب این منظور از این عقلانیت دینی چیه و تمایزش با اون عقلانیت یونانی چیه، که حالا انشالله در ادامه و بیانات استفاده میکنم. از جناب حجت الاسلام آقای دکتر میرسان هم استفاده میکنیم و در خدمتشون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی تشکر میکنم از استاد ارجمند دکتر هدایتی، استفاده کردیم از مباحثشون. من عرایزم رو در سه بخش بیان میکنم و انشالله در ادامه بیشتر بتونیم استفاده کنیم از محضر است. نکته اول این که قبل از آنی که بخواهیم درباره فقه الاخلاق و مبانی و انواعش در واقع صحبت بکنیم، پرسش اصلی این هست که فقه و اخلاق چرا جدای از هم باشند؟ یعنی چه شد که این دو علم از هم جدا افتادند؟ شما اگر کتاب الکافی مرحوم کلینی رو تبرقی بفرمایید، ببینید که یه سری از موضوعات اخلاقی دقیقاً اونجایی مطرح شده که دارند ایشون درباره عقاید و معارف حرف میزنه. یک سری موضوعات اخلاقی در باب الاشره مطرح شده، یک سری موضوعات اخلاقی تو فروع کافی مطرح شده، و این ذهنیتی که خب من بیام معارف دینی رو به سه قسم اخلاق، فقه و کلام تقسیم بکنیم، این ذهنیت حداقل نه در کتاب الکافی بلکه در اصول، در واقع در چهار تا کتاب مهم روایی ما هیچ انعکاسی نداره. به متن قرآن مراجعه میکنید، میبینید که آیات مفصلی هست در عین این که دارند مباحثی رو مربوط به اون چیزهایی که امروزه فقه مینامی، من اصرار دارم اینجوری بگم امروزه فقه مینامی، در کنار مباحثی اوبردند که ما امروزه اخلاق مینامی. اگر توجه بفرمایید میبینید که در قرآن حدود 39 بار واژه معروف اومده، حالا 29 یا 39 الان عدد یادم، 19 بارش در مورد احکام روابط زوجین، و همیشه یه مثلا بحث طلاق مطرح شده، این باید به معروف باشه، یه موردش هم مثلا به احسان هست، یا بحث این که زندگی رو میخوان ادامه بدن، باز واژه معروف اومده، که انا ذهنیت اونی که قرآن رو، حالا با تعبیر تسامحی دارم میگم، قرآن رو نازل کرده تفاوتی نبوده. این که ما بیایم این مرز رو بذاریم که حالا من میخوام فقه بگم، حالا میخوام اخلاق بگم. البته در مورد کلام و امور عملی من میخوام اینجوری تقسیم بکنم، این بوده، خب بالاخره یه چیزایی ربط داره به اندیشه های ما و یک چیزهایی مرتبط با حوزه عمل ماست و اینها دوده. پس پرسش اینه، چه شد که در واقع این اتفاق افتاد؟ در کتاب خود شما این انعکاس پیدا کرده، اما به نظرم جواب درخوری نیافته. یعنی یکی از کسانی که شما باشون مصاحبه کردی، دکتر سبحانی، محمد تقی سبحانی، انتظارم دکتر حجت الاسلام باشیم دکتر فکرم، ایشون اونجا یه بحث تاریخی رو مطرح میکنن، میفرمایند که اخلاق یه علم دخیل است، علم دخیله در مقابل علم اصیل. علم اصیل چیه؟ علمی که از درون مباحثات اسلامی بیرون اومده. علم دخیله زمانی که در واقع اون زمان عباسی، اوائل زمان عباسی، در واقع میشه گفت از سال 150 هجری به بعد، خب این روند ترجمه شروع شد و کتب یونانی در واقع اینا، اخلاق محصول اون دورانه، محصول اون ترجمه است، ولی از دل مباحثات اسلامی علم اخلاق در نیومده. پس پرسش ما اینه، اگر اینو خوب نتونیم حلش بکنیم، تحلیلش بکنیم و جواب درخوری بهش بدیم، دیگه نمیتونیم بیاییم درباره فقه الاخلاق صحبت بکنیم. اگرم بخوایم صحبت بکنیم، در واقع داریم یک ساختمانی رو بر یک پایه سستی بنا میکنیم. این در واقع عرض اول بنده. پس پرسش کاملا روشن باشه. عرض دوم بنده ناظر به اون تیکه آخر کلام شما بود که در واقع تمایز اخلاق و فقه رو در احکامشون دونستید، احکام در واقع ارزشی رو به اخلاق دادید، حالا اگر اشتباه متوجه شدم تصحیح بفرمایید، و احکام الزامی رو که انه به فقه دادید. یعنی اگر جایی شما یک حکم الزامی خصوصا در قالب این احکام اربعه بگیم، خمسش هم که اباحه هم درش هست، حالا اون عدم الالزام هست. اگر این چیزی دیدید این میشه فقه، اگر نه ارزش گذاری کرده بودن این میشه اخلاق. خب نکنید در کلمات شما اینجا این مطرح شد که کذب یک موضوع اخلاقیه، غیبت اخلاقیه. سوال من اینه چرا میفرمایید که کذب اخلاقیه؟ اگر وقتی شما میتونید بفرمایید اخلاقیه که بگید الکذب و حسن، یعنی وقتی محمول میاد من میفهمم این اخلاقیه، ولی موضوع که اگه گفتم الکذب و حسن میشه، الکذب و قبیح که میگم این میشه اخلاقی، اگه گفتم الکذب و حرامون یا لا تکذب این میشه فقهی. آیا منظور اینه؟ اگر این رو بگیم در واقع ما داریم میگیم که همه، با توجه باز به اون نکته‌ای که در فرمایشاتتون بود که حتی صفات هم احکام الزامی دارند، برخلاف مثلا حالا فرمودید مرحوم خویی و آقا ضیاء و دیگرانی که قائلن در مورد صفات ما نمیتونیم احکام الزامی داشته باشیم، شما فهم. پس ما یه دو تا علم داریم موضوعاتشون دقیقاً میتوانند مثل هم باشن، حالا به یه سببهای تاریخی اینا از هم جدا شدن، این فقط میخواد ارزش بگذاری بکنه و این یکی فقط میخواد در حوزه الزام به یه نحو خاصی صحبت بکنه. این به نظرم خب جای سوال داره که یعنی چی دو تا علم فقط در محمول و حکمشون متفاوتن. این یه نکته. نکته دیگه این که خب آیا شواهد بیرونی هم بر این قضیه داریم؟ کتب اخلاقی که باز میکنیم پر از الزامات هست، چه غربیش چه اسلامیش، خصوصا هرچی جلوتر اومده الزام درش پررنگتر شده. یعنی هرچی ما به سنت میریم، به اخلاق کلاسیک میریم، ارزش گذاری ها که انه بیشتره به خاطر پررنگ بودن فضائل، هرچی میاییم به سمت دوران مدرن و معاصر الزام ها بیشتر میشه، چون بحث رفتار درش تقویت شده. لذا فکر میکنم که این شاهدی هم نمیتونیم پیدا کنیم، اگر شاهدی هست استفاده میکنم. این نکته هم درباره تمایزی که در باب فقه و اخلاق فرمودی. و عرض سوم بنده و ختم عرایزم، یک نکته ناظر به فصل آخر کتاب مناسبات فقه و اخلاق، بحث عقلانیت در واقع دینی در مقابل عقلانیت یونانی، یک نگاهی رو بنده در کتاب شما و کتاب آقای فنایی دیدم. این نگاه به لحاظ چه روشی به نظرم و چه به لحاظ مواجهه با یک علم نگاه درستی به نظر بنده نمیرسه. این واژه‌ای که میگم رو در واقع میخوام ازش تلطیف کنم، ولی بذارید بگم. یک نگاه تحقیرآمیز به فقه، به فقه موجود. این نگاه تحقیرآمیز به فقه موجود، این هم شما رو در واقع دوچار یک اختلالی در فهم صحیح از فقه و مناسباتش و روشهاش میکنه، هم باعث میشه که خیلی راحت از کنارش گذر بکنید. نکنید من میگم هم تو این کتاب دیدم هم در کتاب آیه فنایی دیدم، مثلا فقه رو دوچار جمود دیدن، دوچار جزمندیشی های متعصبان دیدن، دوچار خیالات موهوم دیدن. حالا من چون از بستر کلام اینا رو جدا کردم، شاید اونجا تلطیف یه ذره لطیفتر بیان شده بود، ولی این ذهنیت رو داره نشون میده. غیر واقعی، استدلالات ضعیف، ناقص، تحلیل رازگونه، فوق فهم، بعد تحلیل های رازگونه فوق فهم برای پوشاندن نقص های موجود. یه وقت شما میگید که تحلیل رازگونه داره، اما میگید غرضشون هم این نقص های موجود رو بپوشونند. خب این نگاه نهایتش مغالطه پهلوان پنبه است. یعنی شما یه چیزی دارید میسازید که راحت بزنیدش. این نگاه نگاهی نیست که در واقع ما بخوایم یه بحث علمی کنیم. بالاخره یه سنتی، یه علمیه، این همه سال هم جلو اومده، مبانیش مستحکم شده، دقیق شده. البته من آثار شما رو در مقالات دیدم و کارهای دانشجویی که انجام شده و شما زحمت استاد راهنمایی رو کشیدید، جاهایی که ریز میشه مباحث خیلی خوب میشه. یعنی قشنگ انگشت میذاریم میگیم که این بحث چرا اینجوری عمل نشده، خب حالا چیکار کنیم اینطوری عمل بکنیم. اما وقتی داریم کلیتش رو مطرح میکنیم، این نگاه در واقع کوچک کننده به فقه، این نگاه نگاهیه که ما رو تو مباحثمون، تو استدلالامون، تو تحلیلامون دچار ضعف میکنه. و نکته آخر این که ما دچار یک پیشفرض غلطی شدیم در واقع. یعنی اینو پیشفرض گرفتن، نکته آخرم همون نکته اولم بود، میخوام تاکید فقط بکنم، این پیشفرض تمایزه داره خیلی ما رو، یعنی اینو سنگ بنا قرار دادیم، همینجوری داریم میریم جلو. اینو باید برگردیم یه بار دقیق تر بهش نگاه بکنیم. من از مباحث خیلی استفاده کردم. در واقع تمایز بین فقه و اخلاق رو خیلی متاسفانه در جامعه علمیمون در واقع خیلی راحت ازش رد میشیم. یعنی با یک استدلال راحتی میگیم خب اینا که فرق دارند. خب و بعد من دیدم تلاشایی مثل تلاشای احمدپور تو کتابشون، تلاش برای فرق سازی، تلاش برای تمایز سازی، یعنی یک تلاشیه که حالا که گفتن این دوتاست بیاییم فرق درست بکنیم. میدونید؟ یعنی هی تو جنبه‌های مختلف خواستن فرق درست کنن و حالا بنده دارم یکی یکی این فرق‌ها رو چون بررسی میکنم، احساس میکنم که اینها بیشتر یک تلاشیه برای یک پیشفرض ناثابت، یک پیشفرضی که خوب بهش پرداخته نشده. و اون هم این دوتا تمایز دارن، فقه و اخلاق تمایز دارن و باید این تمایزه به نوعی ثابت بشه. به نظرم این یه ذره، این پیشفرض رو باید یه ذره جدی‌تر بهش پرداخت، خودش رو مورد بحث و بررسی قرار داد. باز هم تشکر میکنم از اینکه حوصله کردید، گوش دادید و انشالله از فرمایشاتتون استفاده میکنیم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر میرسنده. من برای اینکه رشته بحث در نره، از عزیزان حاضر در جلسه میخوام که حالا اگه سوالی نکته‌ای باشه رو بزنم بعد از اینکه آقای دکتر هدایتی ناظر به این بحث در واقع نکاتشون رو فرمودن، بعد دیگه در خدمت عزیزان هستیم که بحث رو استفاده کنم. بفرمایید آقای دکتر.
آقایون هم ورود پیدا کنن و خانم اینم باز تلطیف میکنه جلسه رو، من که حرف زدم و اگر شما هم خسته شدید،
اگر دوستان تمایل دارن وارد بحث بشن ما در خدمت شما. من گفتم میشه الان در واقع شما اگه حضور ذهن شماست، من میخوام حضور ذهنتون نسبت به بحث
دکتر میسنه وارد بسیار خوب آره. هر جور که سلام یا لااقل عرض کردم که برای بعد از عرایض من سوال بسازن آقایون در ذهن شریفشون که یعنی آمادگی باشه که من پرسش های عزیزان رو بشنوم. عرشبت که دونه دونه این فرمایشات آقای دکتر میرصالح رو که من افتخار آشناییشون رو نمیدونم، حافظم خیلی زیاد نیست، شاید قبلا داشتم ولی الحمدلله در این جلسه بیشتر پیدا کردم. نکته اول رو نفهمیدم دقیقا، یعنی میخواید بگید که این کار نباید بشه، یعنی نباید تقسیم علوم و معارف اتفاق میافتاد، چرا اتفاق افتاده؟ یا میخواید بگید که مقام اثباتش سخته، چرا اثبات کنید که تقسیم علوم خوب اتفاق افتاده یا بده؟ من این نفهم، یعنی دارید دفاع میکنید از این که نباید چنین اتفاقی بیفته و وقتی نیفتاده چرا شما به تقسیم دامن میزنید؟ من متوجه
نشدم. یک اتفاقی که قطعا در تاریخ افتاده، تقسیم علوم هم خوب هست
بله.
تقسیم علوم هم خوب هست، اما بعضی از تقسیم علوم ها باید بازنگری شه. یعنی در واقع این تقسیم شاید تقسیم درستی نبوده. ما نباید وقتی ما در باب نسبت فقه و اخلاق مسئله مطرح میکنیم، یعنی در واقع داریم وقتی هم یکی از فرضا اتحاد این هاست، اونی که قائله که فقه و اخلاق متحدن در واقع نسبت به این تقسیم اعتراض داره، یعنی باید اعتراض او رو هم جواب بدیم.
جناب عالی که الان نقد میفرمید در این موضوع اول، یعنی میخواید اثبات کنید و ادعا کنید که چنین تقسیمی روا نیست یا هست؟ من اول
تکلیف کاملا پرسشی، یعنی شما دلائلتون رو برای این که این فقه رو از اخلاق جدا میدونید چیه؟ چه دلائلی دارید که این دوتا باید
نه دارید؟ من آخه میخوام نگاه انتقادیتون رو
پیشفرض شما آقای دکتر مستانه اینه که اینا یکی بودن، منظور اینه و
پیشفرض آقای دکتر میگه شما نه ببینید نگاه انتقادی وقتی نقد صورت میگیره التفات دارید دیگه. نقد این که مثلا بفهم الان من ببینید عرض من، یعنی شما در مقام اثبات ضعیف اثبات کردید که اینها سه جزء یک شبکه بس دو جزء مثلا، این ادلتون در اثبات این که اینها باید سه بخش یا دو بخش بشن ادله قانع کننده ای نبوده، اینجوری منظورتونه؟ خب این میشه نقد، اما اینکه پرسش بپرسید که دلیلتون چی هست این نقد نمیشه. بله خب پس الان متوجه شدم که بله بله پس پرسش این هستش که من دوباره فرمایشات ایشون رو مرور بدم، این که الان یه نکته جدیدی شنیدم ازشون که تقسیم علوم و معارف دینی به سه بخش یک تقسیم رایجه، اتفاق هم افتاده، چه ما بخوایم چه نخوایم پیش آمده، یه امر خارجی است، اتفاق افتاده. شما به بنده ایشون شاید بخوان بفهمن، شما آیا از این وقتی که از این تقسیم دفاع کردید ادلتون برای دفاع از این تقسیم چی بوده و چرا ادلتون ادله مثلا قانع کننده ای به نظر من نیست؟ مثلا این قسمتش ضعیفه، اون قسمتش باید تقویت بشه. من انتظار داشتم در موضوع بحث اول چنین از آقای دکتر میساره بشنوم. ببینید من مفصل اتفاقا در باب تقسیم علوم و معارف عرض کردم، دیروز هم یک رساله دکتری راجع به همین مشغول ارزیابیش بودم، یعنی راهنما بودم و داشتم کار نهاییش انجام میدادم، توضیح دادم اینجا که همطور که عرض کردم یک اتفاقی است که افتاده، تقسیم علوم دست ما نبود، حالا یا یک منشأ نقلی داشت اون روایت انما العلم ثلاثه، یا یک منشأ تاریخی و تکوینی داشت که منشأ مختلفی هم آقای مطهری هم برخی آوردن، ولی هر منشأی داشت، هر خواستاری داشت، این اتفاق افتاد، علوم دینی و معارف دینی به سه بخش تقسیم شد، یعنی این منظومه معارفی، این بسته معارفی سه جزء شد. آیا این تقسیم تقسیم با میمنتی است، خوشی است، قابل دفاعی است یا ای کاش نمی‌شد؟ عرض کردم در قرآن و هم آیه جناب میرساله هم فرموده، هم در قرآن و هم در روایات ما هیچ نشانی از این تقسیم نمی‌بینیم. قرآن وقتی که امر به تفقه می‌کنه، تفقه مقصود از قرآن به صراحت مرحوم علامه طباطبایی و امثال ایشون یک تفقه در بسته منظومه معرفتی است، در هر سه جزء اصلا تقسیمی صورت نداده، قرآن در هیچ آیه ای تقسیم نداده و از قضا در روایات ما هم همینطور. یه روایت جعلی هست که اتفاقا آیه دکتر حسن معلمی هم اگر اشتباه نکنم جعلیت این روایت رو در یک مقاله ابراز فرمودن، اما به طور مجموع این مجموع روایات ما باز از این تقسیم و مرز گذاری بین این سه قسمت توهیست. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ این خودش میشه عنوان یک تحقیق باشه که چرا ما نیاز جامعه های علمی و محیط های علمی به تقسیم سگانه رفت، منشأش چی بود و اینها، ولی رفت. چه ما عرض میکنم بخواییم چه نخواییم تقسیم صورت گرفت. من اینجا نمیتوانم این رو مثلا به اصطلاح بالا پایین کنم و رفع و دفع کنم، چون این اتفاق افتاده، این اتفاق تقسیم رخ داده. الان هم در مراکز علمی چه حوزوی چه آکادمیک بر اساس این تقسیم دارن کار میکنن. منتها یه مصاحبه با یکی از اساتید انجام دادم، شاید اگر اینو میفرمودید خوب بود، با آقای مفیدی که چند وقتی از محضر ایشون هم در درس خارج استفاده کردن، در منزلشون برگزار شد. یه بار یادم ابتداءن بالبداهه این پرسش رو از ایشون کردم که آیا بین فقه و اخلاق، که آوردم این پرسش هم تو این کتاب چیز هست، که آیا شما رابطه این میبینید؟ ایشون ارتجالاً حدود 45 دقیقه یک ساعت بدون اینکه هیچ پیش زمینی داشته باشن بسیار مسلط، و شاید یکی از بهترین مصاحبه‌های موفق من هم همین مصاحبه با ایشون بود. ایشون ابراز میکردن که ما در مقام به اصطلاح ثبوت و در مقام به تعبیر ایشون تو کلاس، ما در مقام به اصطلاح تفقه هرگز نباید بین اینها مرز بذاریم، اینا نباید قاعده به مرز بشیم، اینها به هم تنیدن، اینها تأثیر و تأثیر روی هم دارن. یعنی وقتی میخواییم یک آموزه دینی رو به درستی استنباط بکنیم بعد اینها رو به هم تنیده ببینیم، ولی وقتی میخواییم فتوا بدیم در مقام افتا قرار بگیریم اینجا چاره‌ای نداریم جز اینکه حوزه فقه رو از حوزه اخلاق و از حوزه عقاید از هم بازشناسی کنیم. تعبیر خاصه ایشون که بقیه اساتید اینگونه تعبیر نکرده بودن و از این جهت جدید بود و من در این راهکار هم آوردم، این بود که ما بین مقام تفقه و مقام افتا تفاوت قائل بشیم و شواهدی رو هم می‌بردن. این وقتی می‌خوایم فهم دینی کنیم در هر یک از سه حوزه همه رو با هم ببینیم، هم عقاید رو دخیل ببینیم، هم ارزش‌های اخلاقی رو مداخله بدیم و هم احکام عملی رو مورد بررسی با هم در یک منظومه ببینیم. ولی وقتی می‌خوایم افتا بکنیم، توی افتا انجام بدیم، اینها رو چاره‌ای نداریم، به خاطر اینکه این واقعه اتفاق افتاده، دست ما هم نبوده، این تقسیم علوم اصلا به ما ربطی نداشته و چیزی است که اتفاق افتاده، اینو در مقام افتا مجبور هستیم که مجزا فتوا بدیم، منتها در مقام استنباط نه، اینو به هم تنید. من هم بدم نیامده به نظرم در یه جایی از کتاب از این نظر دفاع کرده باشم. بله، حالا عرض شود که یه نکته ای رو هم عرض بکنم. بله ناچارم، از باب ناچاری، چون اون چیزی که در خارج در مثل همین مؤسساتی که شما هستید و صدها سال قبل بوده، مرحوم خواجه بیان مطلب میکردن بر اساس همین مرزها بود. یعنی ما وقتی که تقریبا از قرن مثلا 5 و 6 نگاه میکنیم میبینیم بین این سه حوزه مرزها داره یواش یواش نمایان میشه. بله.
شما وقتی میفهمید تبایون دارن باید اتحاد رو ردش بکنید، یعنی وقتی شما میفهمید تبایون دارن باید اینکه
آره
باید اینا رو ردش بکنید.
بله. ببینید یه چیز دیگه عذر میخوام،
الان من احساسم این بود که دلیل شما اینه که تو تاریخ اتفاق افتاده پس بپرید.
نه آره، یه مطلب دیگه هم که خوبه به اصطلاح در فهم بازشناسی بشه، اونی که تاکید من داشتم، ما بین اخلاق و فقه و کلام با بین علم اخلاق و علم فقه و علم کلام تفاوت باید بشه. علم یک بسته است، یک بسته با تعبیر قدما با رؤوس سمانی است، ساختار و شکل خاص خودش رو داره. ببینید ما در متون دینی، منابع دینیمون هرگز علم فقه نداریم. یه بار یه جایی اشاره کرد ما علم فقه نداریم، ما علم اخلاق هم نداریم، ما علم عقاید هم نداریم، ما تو قرآن و سنت علم عرفان نداریم.
ولی گزاره های عرفانی داریم، گزاره های اخلاقی داریم، گزاره های اعتقادی داریم. اینا رو باید با هم متفاوت کنیم. بحث ما الان تو حوزه دانشه، تو حوزه علمه. من این که گفتم نداریم به اعتبار یک پک علمی عرض کردم نداریم، و الا به اعتبار اینکه خود گزاره ها بله، سراسر آموزه های قرآنی ما پر است از گزاره های اخلاقی، از یا اندکی از گزاره های فقهی، یا بخشی از گزاره های اعتقادی، و یا غیر از اینه. اصلا قرآن آمیخته به همین گزاره. ولی به صورت اگر بخوایم به صورت علم، علم اخلاق یک علم وارداتی است. من تصریح هم کردم علم وارد از یونان آمده، در کنار علم عرفان، در کنار علم منطق، در کنار علم فلسفه، یک علم واردات. ما علم نداشتیم ما تو سطر است نداشتیم به صورت یک علم، یعنی با مؤلفه های یک علم نداشتیم. علم بعد به دنیا آمد، علم بعد تولید شد. یعنی در مکتب ترجمه ما یواش یواش با این علوم آشنا شدیم. نفرمید پس این همه مباحث اخلاقی تو قرآن چیکار؟ گزاره های اخلاقی داشتیم، معارف اخلاقی داشتیم، اما علم نداشتیم.
یعنی اینا زمین مونده بود تا یه علمی بیاد اینا رو
به عهده بگیره. یه علمی بیاد اینها رو بیاد، بله، اینها رو سر و سامان بده، در یک مجموعه منطقی اینها رو جمع‌آوری کنه، موضوع بده، محمول بده، نتیجه بده، غایت بده، روش بده. با رؤوس سمانیه که در منطق ازش به عنوان مؤلفه های یک آیا الله مؤلفه های یک علم یاد میکنند. این علم با خلط نشه، خود علم با محتوا با هم درامیخته نشه. اگر عرض کردم نداشتیم، به عنوان یک علم نداشتیم، و الا به عنوان گزاره که فراوان بوده. اون وقت بله بفرمایید.
واقعا این تقسیم علوم دلیل میخواد یا نه؟ وقتی که تو حوزه فلسفیش وارد میشن، میگن ما باید موضوعاتشون رو از هم تفکیک بکنیم، بعد بر اساس موضوعات این علوم مختلف رو شکل بدیم، تقسیمات این.
بله.
ولی الان که
وارد میشیم میگیم یه اتفاق تاریخی افتاده، این علمو نداشتیم، حالا اومده پس چه تذکری میشه. این رو من میخوام، این حل بشه، یعنی من غیر از اون اتفاق تاریخی باید یک دلیل درخوری برای این تقسیم داشته باشم. عدل و دلیلن وقوع. واقع اصلا شما
با این استدلال شما میفرمایید در کتابتون میفرمایید عقلانیت یونانی اومده، الان باید عقلانیت جادویی جایگزین بذاریم عقلانیت دینی. خب عدل و دلیلن بر خوبی عقلانیت یونانی وقوعشه.
نه نه خرط نفرم، الان دارید ارزیابی میکنید خوبه یا بده یه مطلبه، اینکه چرا به وجود آمده برای چی به وجود، یه مطلب دیگه است. ما الان ارزیابی نمیخوایم بکنیم اینا رو با هم خب یه مبحث
است. آقای دکتر اجازه میدید چون الان دو سه تا نکته دیگه هم مون پشت این مسئله اول، اگر اجازه بفرمایید، اگه ناظر به همین بحث بفرمایید که از این گذر کنیم بریم بحث بعدی. آره خود آره اینم خودش یکی از سوالای من بود که اگه بشه
یه ورودی بکنم دبیری ببخشید. نکنید پرسش ما نسبت فقه و اخلاق، ما از این نمیخوایم الان خارج بشیم. پرسش ما نسبت فقه و اخلاق، میخوایم ببینیم که این دو علم، خب میدونیم این الان جدای از هم هستن، اما آیا دلائل کافی برای این که اینها از هم جدا بشوند وجود داشته اون زمانی که، یا نه یه علمی اومده اون موقع هوشمندی کردن متوجه شدن این فلسفه با کلام نمیسازه، یعنی اگه فلسفه بیاد، ولی شاید این هوشمندی در باب فقه و اخلاق نبود، هوشمندی که بعداً بعد قرن 20 اتفاق میافتاد که وقتی اخلاق غربی دوباره ترجمه شد دیدن که نه این اخلاقی که اومده با فقه در سرشاخ شده در واقع.
نکنید باز منظور شما رو من اینطور بتوانم فهم کنم، و اونی که شما شاید منظورتون این است که میخواید به عنوان یک عامل پیشنهادی در پیوند دادن دو دانش فقه و اخلاق بگید بازگشت به تفقه قرآنیه، یعنی بگید ما اصلا این تقسیم رو قبول نداریم، بیاید همه آقایون مثلا قرنها اساتید علما در کل این چند صده بیاید آقا این تفکیک رو برداریم، اصلا اخلاق و فکر رو از هم مرزاش رو جدا کنید، یکی کنید یعنی با پاک کردن اصل مسئله مشکل حل میشه. بیاییم مثلا این دوتا رو با هم یکی کنیم، میگیم اینا متحدن، یکن، اینا اصلا دوتا نیستن که ما اصلا بخوایم راجع به پیوستگیشون یا تنافرشون و ناسازگاریشون با هم گفته کنیم، اینا یکی هست. بیایید برگردیم به این که اثبات کنیم که اینا یکی هست، اصلا بی خودی از اول دوتا شدن، نباید دوتا میشدن. شاید منظورتون اینه، من اینجوری به نظرم
اگر داریم. حالا منظور من که مشخص بود، میخوام بگم که شما دلایل کافی بر تمایز این دو، تنها دلیلی که آوردید این هست که تو تاریخ اتفاق افتاده، ما چیز دیگه اید تو جلسه نه کتاب هم نهید.
ببینید مثل این که مثلا بنده رو اینجا دعوت میکنن، بعد من همون اندل ورود بگم که خب این میزا رو یک متر بعد میوردید بالا، مثلا صندلی ها رو باید مبلمانش رو اینجور باشه، خب حالا این باید باشه و اینطور بود و نمیدونم این مطلب دیگه. ولی الان من الان اینجا هستم، اینجا منو دعوت کردیم، موجود خارجی که من آمدم تو محیطش همینه. حالا یه وقتی من میخوام ترکیب اینجا رو به هم بزنم، یعنی مدیر جلسه هم، مدیر این پژوهشگاه هم، مسئولم، میتوانم این کارو کنم، خب میکنم. ولی فعلا ما با یک امر واقعی و اتفاق افتاده و یک موجود در خارج مواجهیم، داریم این رو بررسی میکنیم. یه حالا چرا اینطور شد؟ چرا سه قسم شد؟ چرا همون یک قسم باقی نموند؟ خب بر چی آخه این کارو کردن؟ خب به ما میگفتن بعد تقسیم میکردن. اینا رو دیگه من نمیفهمم واقعیتش.
باید حالا من دیگه یه پرسش بگم و دیگه ادامه بحث باید جواب رو بشنمیشون. شما چگونه اون اساتیدی که در کتاب قائلن که در اون گفتگوها ها گفتن که این فقه و اخلاق یک علمه، دوتا نیست، شما دیدگاه اونها رو چجوری رد کردید؟ همین پرسش.
نه من رد نکردم، من نقل کردم. نه دیدید که بحث اتحاد و یگانگی رو
فقط گفتی دیدگاه من اینه.
آره من چون آخه یعنی احتیاج به رد نداشت، چون شما مثلا 100 بار بگید متراژ این اتاق مثلا 2 متر مربع، این 2 متر مربع 100 بار، وقتی 2 متر نیست من چجوری بخوام اثبات کنم؟ من وقتی که ما دو تا دانش داریم الان در قالب دو پک علمی داریم، حال شما بگی اینا یکی هن، خب خوشت میاد بگی یکی هن، بگو یکی هن. من بگون نظری اون آقا که من بهش نپرداختم به خاطر اینکه اصلا پرداختنی لازم نبود، ایشون میفرمایند که یک ما قائل به اتحاد باشیم، خب باش شما دوست دارید قائل به اتحاد باشید، ولی الان که متحد نیستن که آقا هستن نیستن، الان دو تان دو پارن دو تکن. حالا مثلا من بگم ای کاش اینا یکی بودن، یا اصلا یکی هم تو قرآن، خب منم گفتم یکی هم تو قرآن، ولی تو قرآن که علمش رو مطرح نکرده، تو قرآن معرفتش رو بیان کرده. اینا خلط ها، چون گاهی اوقات بعضی از نظریه ها، یعنی بعضی از فرمایشات از این جهت امکان یا تعلق رد نداره که مثلا نمیدونم چه عرض کنم، جسارتی نباشه. ولی خب مثلا شما این مثلا این آقا بگه که یکی هستن، خب باش یکی باشه، ولی در عالم خارج و واقع و چیزی که ما داریم میبینیم که یکی نیستن به عنوان دو علم، دو علمن. فرض مسئله اینه که ما اینا رو دو دار. بله یه وقت عرض کردم، یه وقت شما میخواید بگید به نظر من اگر ما این دو پاره دانش رو به یک پاره برگردونیم و اگر متحد کنیم اینجا این اتفاق مبارکی رخ میده و پیوندی که ما دنبالش هستیم به وجود میاد، این یه فرمایش دیگه است. میشه از این راجع به این بحث کرد و ادله موافق و مخالف رو بررسی کرد.
امکانش هست آقای دکتر اون
سوال؟ بله بفهم. ها اون مطلب سومه. بله من بهش میپردازم. بله
اگه همین نکته هم که فرمودید ورود بکنید ممنون. حالا اگه یکی اومد گفت که ما این دوتا رو یکیش بکنیم،
عرض کردم مثلا بنابر اون فرمایش اون استاد بنده، ایشون میفرمان اتفاقا در مقام استف در مقام استنباط بایدم یکی بکنیم. یعنی ما به سبک قرآن، به سبک روایات، یعنی اون رو در یک منظوم دیدن باید ملاحظه کنیم تا بتوانیم یک فهم دینی موفقی داشته باشیم. بنده هم عقیده هم همینه. اتفاقا شاید در باطن بنده هم با شما هم نظر باشم که ما در مقام ملاحظه و فهم دینی اینها رو با هم ملاحظه کنیم، هم بخش عقیدتی و هم بخش ارزش اخلاقی و هم بخش حکم عملی رو، اینا رو باید با هم ملاحظه کرد. و یکی از آفاتی که الان دامنگیره شدیم منشأش جدایی اینهاست، من هم اینو قبول دارم، اما اینا همه در مقام استنباط و اجتهاده، درسته؟ اما در مقام افتا ما تابع چیزیست که واقع شده هستیم. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش می‌کنم.
اینکه مقام تفقه رو جدا از مقام افتا بدونیم، یعنی که ما تفقه قرآنی و حدیثی یه چیز بگه ما به این نتیجه به گزاره برسیم و بگیم حالا اینو بذاریم کنار، میگم مقام افتا، تو افتا یه چیز دیگه بگیم، مثلا رسیدیم به حجاب تو قرآن، تو گزاره اخلاقی مثلا، بعد حالا بگیم خب این حالا چون مصلحت هست که حجاب رو تاکید نکنیم در الان، بگیم بذاریمش کنار، اجتهاد بکنیم.
این منظور نبود، شاید این موقعی دیر تشریف آورد، نه ظاهرا دیر ملحق شدید. افتا یعنی آره خروج نهایی.
خب خروج
یعنی رساله عملیمون با رساله اخلاقیمون متفاوته، رساله کلامیمون با رساله احکام عملیمون تفاوت داره. چرا؟ چون از من دانشمند به عنوان اخلاقی یه چیز میخوان، از فقیه یه چیز دیگه میخوان. تو خارج چون مرز گذاشتم، من میگم نه، من خارج رو هم میخوام در بنوردم، عمر رو بزنم و من ساختمان این بنا رو به هم بریزم، بگم نه اینا سه منظومه، سه تکه نیست، اینا رو میخوام یکی کنم. خب دوست دارید تو عالم رؤیا و چیز انجام بدید، ولی در خارج ما سه تیکه داریم.
یه مسئله هست، من یه مثالی من بزنم. الان طبیعیه گسترش علوم باعث شده که گسترش علم باعث شده که علوم جدا بشه، این طبیعیه، چون اصلا من اگر بخوام الان هم اخلاق بخونم هم فقه بخونم نمیشود. یک زمانی میشد علامه مثلا طباطبایی هم فقه میخونم اخلاق میخونم، الان با توجه به گسترش علم خب نمیتوانیم که یک نفر همه علوم رو بخونه. اینو میپذیرید؟ این تفکیک علوم رو میپذیرید؟
مناشأ تقسیم علوم
گسترش
این هست.
خب ولی الان در علم پزشکی هم متخصص قلب داریم، متخصص مغز داریم، اینا طبیعیه. ولی
عذر میخوام، برای قیاس این رو برخی قیاس مثلا ناتمامی میدونم، میخوام بگم یعنی من میدونم که باز ادعی با این فرمایش شما مخالفه.
آره میخوام اینو بگم اگر اجازه بفرمایید استاد بزرگوار. یعنی یک خط فکری، یک خط عملی متخصص قلب و مغز و اعصاب دارن، این سلامت آدمه. درسته. در علم اخلاق، کلام و فقه که تفکیک ایجاد شده است، قاعدتا باید یک خط فکری باشه، مثلا خط فکر توحیدی. یعنی اگر ما بگوییم که مثلا یک گزاره اخلاقی باید نه توحیدی باشد، یک گزاره فقهی هم باید توحیدی باشد، اینها نباید تداخل داشته باشن، مثل زمانی که تداخل دارویی هست، یعنی اینها باید بیان بشینن پزشکان در کنار هم بگن این تداخل دارویی نباید به وجود بیاد، نباید این دارو مصرف بشه چون ضرر داره. اینه توی وقتی جناب دکتر میسان از وحدت میگه، نه برداشت من اینه که قرار نیست که اینها بشن یکی، نه علوم متفاوته چون تخصص ها متفاوته، گستره متفاوته، ولی میخواهند بگوین که اینها باید تداخل نداشته باشه، یعنی اون خروجی، اون مقام افتایی که از سالی میفرمایید باید همون مقام تفقه باشه، یعنی چیزی باشه که ما برداشت میکنیم،
همونه قطعا همونه
و جدا نباشه.
بله
ببخشید استاد میخوام
افتارو. بله بله من
میپرسم چون با تعجب اگر بشه به اون تعقیب نکاتی که فرمودم برم بعدم از خدمت دوستان دیگه.
حالا
همینجا مقامی افتاب از سیمات رو تو یک مثال که
بله ببینید، مثلا عذر میخوام یه مثال خوبی نیست ولی دیگه الان از من بگذرید. مثلا فرض بفرمید که بله من پیشا پیش عوض میخوام عرصه بعد که ببینید ما توی به اصطلاح عقاب زنی که مرتکب فحشا شده، زن محسنه‌ای که مرتکب فحشا، یعنی شوهر داشته ولی فحشا کرد، خب حالا اینو مثلا رجم کنیم یا حد دیگه جاری کنیم، اگر ملاحظه کرده باشید تو حوزه فقه وقتی که میخواین مسئله رو بررسی کنن میگن باید بنگرید ببینید آیا این شوهرش در اختیارش بوده، یعنی مثلا با اون کلان مدتی که در فقه مطرح هست، یعنی این امکان مثلا ارضاء خودش رو داشته از طریق شوهر، یا مسافرت بوده، یا مثلا 2 سال غائبه. خب آقایون اگر اینجوری میگن اگر شوهر او غائب باشه، در اختیارش نباشه، هیچ حدی بر او جاری نیست. خب حالا اینو استنباط کرد، اینو تو حوزه استنباط به این ریزکاری دقت کردیم. حالا بیاییم همین رو تو مقام خروج، تو مقام افتا، بریم بالا منبر بگیم که آهای خانم هایی که اینجا تشریف دارید، اگر همسرتون نباشه در اختیارتون، مثلا علیاذ بالله مثلا زنا دادن و فحشا کردن، حد نداره. ببینید این خیلی بد میشه، یعنی یه آدمی که تو این بازخوردهای ناهنجارانه اخلاقی داره، تو مقام افتا وقتی میخواییم بگیم یک فتوایی رو، یه ملاحظاتی انجام میدیم، تو وقتی که میخواییم استنباط بکنیم حکم رو، یه ملاحظات دیگه رو انجام میدیم. توی مقام استنباط همه اینها رو باید دخیل کنیم، که دخیل هم کردن تو خیلی از جاها، این ریزکاری های به اصطلاح معذورات و اقتضاعات و استلزامات، این همه رعایت کردن، اما تو فتوا یک فقیه. لذا شما الان، من بودم با بعضی از مراجع که اینها تو اندرونشون یک فتواهای نظراتی دارن، به خواستشون یک آرایی رو میگن، ولی تو درسشون چیز دیگه ای میگن، تو رسالهشون که بازتاب فتواشونه یه مطلب دیگه ای رو آوردن. دقت میکنید؟ یعنی تو اندرون ملاحظات اخلاقی رو کردن، ملاحظات جامعه شناسی رو کردن، ملاحظات روانش، اگر استعداد این رو داشته باشن، البته چون همهشون ندارن، اگر استعداد این رو داشته باشن، استعداد ملاحظات و علوم دیگر رو داشته باشن، کردن، ولی تو مقام خروجی و فتوا دادن یه جوری دیگه این فتوا میده. این فراوانه توی کسانی که با استفتا این آقایون آشنایی دارن، این اتفاق زیاد رخ میده. مقصود اینا مثالی فرمودید.
الان دو تا بحث مونده، اگه استاد به این بپردازم بعد دوستان دیگه هم هستن اون نکتهشون
رو. من در هر صورت آقایون در خدمت هستم. چی عرض کنم؟ آها، 2 نکته دیگه. بله. یکی هم درباره حکم و محمول فرمودن حاجا. من تمایزی که به ذهنم آمده تا الان این هستش که محمول و حکم در گزاره‌های اخلاقی ارزشی است و در گزاره‌های فقهی دستوری است. بله، ما الزام و دستور رو تو اخلاق هم می‌بینیم، باید این کارو بکنید، نباید این کارو بکنید، برید این کارا رو انجام بدید، اینا رو می‌بینیم. ولی همونطور که آیت الله مصباح هم فرمودن، هم تو کتاب فلسفه اخلاق هم آمده، واقعیت این گزاره‌های الزامی در اخلاق به گزاره‌های ارزشی به اصطلاح درست و نادرست برمیگرده، نه واقعیت باید و نباید هم به همونها برمیگرده. جنس و ذات احکام اخلاقی دستور نیست، حکم کردن و تکلیف نمودن نیست، فقط بیان ارزش هاست. اما جنس و نوع محمولات فقهی دستوره، ولو دستور در حد اباحه، یعنی ما تکلیف میکنیم اباحه را، ما تکلیف میکنیم استحباب را، ما تکلیف میکنیم کراهت را. از این جهت این دوتا به نظرم میاد فرق میکنه. و اما نکته موضوعاتشون رو مثل برخی از بزرگان فقه چرا میگن موضوعات احکام موضوعات علم فقه رفتارها هستن، این افعال جوارحی هستن. قدما ما اینطور میگفتن، مثلا مرحوم فیض تو حقایق نگاه کنید، این اصلا موضوع علم اخلاق رو صفت میگیرن، تصریح هم میکنن، میگن نمیتواند رفتار بشه و موضوع علم اخلاق رو رفتار میگیرن و میگن نمیتواند اصلا صفت بشه. خیلی عجیبه این، از اون بر میگه که صفت هست و نرفتار و نمیتواند رفتار بشه، و تو علم اخلاق هم تو علم فقه هم رفتار است و نمیتواند صفت موضوع علم فقه باشه. اینو مثل مرحوم آقای مرحوم فیض تو حوزه اخلاق میگن، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقازیای حمد آقا رضای همدانی آقازیای عراقی هم اینا رو تو فقه میگن. من تو این کتاب مفصل آورد، ولی توی هم اخلاق جدید، اخلاقی که به خصوص از غرب ما با او آشنا شدیم، از دانش غرب، و هم تو فقه جدید الان تقریبا، مثلا قدیم هم بوده، مثل مرحوم مقدس اردبیلی عرض کردم، مرحوم شیخ یوسف بهرانی، مرحوم شیخ الرعاملی، اینها رسما میگن که موضوع فقه صفت هم میشه باشه، و الان اخلاق غرب رسما میگن که موضوع اخلاق رفتار هم میشه باشه. اگر ما اینطور بگیم، این نظر رو به نظر جدید وصل کنیم، بنابراین موضوع چه در دانش فقه چه در دانش اخلاق هم میتواند صفت باشه هم میتواند رفتار باشه، متحیثیاتش فهم کنه، از حیث دستور و از حیث بیان ارزش با هم متفاوت باشه، و الا از جهت جنس صفت فعل جوانهی یا جنس رفتار فعل جوارحی در این دیدگاه های اخیر میتواند هر دو باشه. من تو این کتاب از هر دو بودنش و از جمع، یعنی از جمع اکثریش بیشتر دفاع کردم تا از این که بخوایم اینها رو جدا سازی بکنیم، اونم تو حوزه علم اخلاق و علم فقه. اما مطلب سوم که پرسش شما هم بود و حاجا هم اشاره کردن، این که این ادعایی که من میکنم در عرض ادعاهایی که در به عنوان عوامل پیوند دهنده دو دانش بیان شد، که من لیست کردم البته در صفحه عرشبت که صفحه 336 این کتاب، من انواع عامل‌های پیوند دهنده بین این دو دانش که از میان کلمات اساتیدی که باشون گفتگو کردم استخراج کردم رو در 5 مورد آورده. اینم تو حاشیه عرض کنم، میدونید این بحث تازه است، بحث رابطه فقه و اخلاق رو ما پیشتر نداشتیم. مثل مرحوم آقای سطر چرا کتابی داشتن، منتها با این روی کرد که عرض میکنم به نظرم میاد یک مولود جدیدی است. لذا اینکه من مجبور شدم مصاحبه بگیرم، یه مقداری ذهن آیون رو و اهل تفکر رو یه مقداری فعالتر کنم تو این موضوع، علتش این بود که ما منبع مستند فراوانی پیرامون این بحث نداشتیم زیاد. از آنچه که از نتیجه این گفتگو حاصل شد، 5 عامل پیوند دهنده بود. من بیان کردم، دوباره اگر به من اعتراض نکنید که چرا بیان کردید و رد نکردید و اثبات نکردید، چون خب این خودش یک حجم حجیمی رو اختصاص میداد. بیان کردم، همین که نظر اخیر خودم رو در مقام اثباتش بودم، یعنی به نوع تلویحی اون چند عامل رو عامل موفق نمیدونم. اون 5 عاملی که عرض کردم در آغاز جلسه، اینها رو مؤثر هستن، اما اینکه بتوانند کاملا پیوند منطقی بین این دو دانش ایجاد کنند رو من عامل موفق از این جهت در نظر نگرفتم. اون عاملی که فکر میکنم موفق هست، عامل عقلانیت دینی است. اما عقلانیت دینی چی هست؟ برای اینکه حالا نمیتوانم من اینو بله این خیلی طول میکشه چون یک یعنی دوره دکتری من این رو عرض میکنم تو دانشگاه خودمون بله بعد کتاب رو احتمالاً عرض میکنم اجمالاً برای اینکه سوال شما شهید نشه. ببینید عقلانیت دینی رو من از این آیه قرآن اصلا بزنگاهش توجه به این آیه بود که فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اولو الالباب یا کسانی که خوب میفهمن اینا کسانی هستن که فتکون لهم قلوب، اینها دلهایی دارن قلبهایی دارن که بله یعقلون بها عقل ورزی میکنن به چی آقا؟ به این قلباشون. این توی عقلانیت یونانی یه آلارم خیلی هشدار دهنده، یعنی چی بگید میشه به وسیله قلبم عقل ورزی کرد؟ اصلا قلب یه پاره است، عقل منطقی ارسطویی یونانی هم پاره دیگه، اینا با هم دو چیز جداگانه هستن. قرآن میگه نه، ما عقل موفق رو در قلب میدونیم. من گاهی اوقات اینجوری توضیح میدم، میگم این عقل یونانی رو، عقل ارسطویی رو جناب آقای معاویه هم داشته، خیلی هم اتفاقا خوش عقل بودن توی این مسئله. همم ادعا میکنیم داریم، هممون عاقلیم، اصلا همین عقله که او رو در مقام تکلیف شرط اول نخست تکلیف میدونه. در این دیدگاه معاویه عاقلتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، باور کن. ولی در عقل دینی و عقل قرآنی نه. امیرالمومنین بنابر نقل میفرمان تلک نکرا تلک شیطانه، معاویه عقل نداشت. عقل روزی کمتر کسانی میشه، عقل شرایطی داره. شما کتاب عقل و جهل اول کافی رو ببین، ببین چی میگه درباره عقل. این عقل دینی، ما یه عمری توی حوزات دینیمون هر چی از عقل گفتگو کردیم عقل ارسطویی بوده، یعنی اجلکم الله عقل جناب آقای معاویه. ببخشید البته اینطور عرض میکنم، اصلا ساختار فکر دینمون بر چنین عقلی استوار شده. عقل منطقی، حالا کلامم رو تلطیف میکنم، عقل منطقی، عقل ارسطویی. ولی عقل دینی یه چیز دیگه است، اون عقلی که روایات ما به او توجه داده، عقلی که ما اهل بیت رو با اون عقل میشناسیم و با اون مرز میگذاریم با رقیب های اهل بیت و دشمنان اهل بیت، با اون یه چیز دیگه است. من در پی این هستم که ما اگر بتوانیم، میخوام یه کاری شبیه کار حاج آقا بکنم، که اگر ما بتوانیم، یعنی ادعای گزاف ببخشید البته، ما اگر بتوانیم عقل یونانی حاکم بر حوزات دینی رو برگردونیم به عقل قرآنی، به عقل دینی، بگیم آقایون بیاید توی این ساختار استنباط بکنید، بیاید تو ساختار عقلانیت دینی با مؤلفه هایی که توی آیات روایات از او به عنوان اعضا و جواره و آناتومی این عقل یاد شده، بیاید با این استنباط بکنید، خروجیش خیلی متفاوت میشه. اصلا یه موضوع رو شما بدید تو دستگاه عقلانیت ارسطویی یه جور استنباط میکنه، همین موضوع رو بدید تو دستگاه عقلانیت دینی یه جور دیگه خروجیش در میاد. من این تو این کتاب با ما نمونه عدالت پیشنماز رو از باب نمونه آوردم که شما این عدالت پیشنماز رو بدید به عقلانیت یونانی، خروجیش میشه فتواهایی که الان تو اوروه و تو اینا میبینید، که من الان اگه وقت نماز باشه که نمیشه به حاج آقا اقتدا بکنم، چون من احراز ملکه عدالت رو از حاج آقا نکردم، من با حاج آقا هم سفر نبودم که، از کجا میدونم شما ملکه دارید؟ اول ملکه ها، یعنی ملکه این امر راسخ، بعدم این ملکه رو من بعد تو وجود قلب خاک حاج آقا برم احراز بکنم. بچه هم میگن چه جور احراز، مثل اینکه چند روزی با آقا هم سفر باشم ببینم که ایشون تکرار بر ایشون اهل ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره نیست. بنابراین نماز ظهر رو که الان که اذان میگن من میرم تو اتاق خودم نماز فرادا میخونم، اصلا به آقا اصلا نمیتوانم اقتدا بکنم. و این که تو مساجد میبینید آقایون بیوت بعضی از این آقازاده اینا نمیان، یا این مرحوم آقای دوانی آوردم اتفاقا تو کتاب میگه که توی این چاپ اول کتاب خاطرات آقای بروجردی، چاپ اولش این آمده بعدن اینو حذف کردن چون داستان بدیه، ایشون میگه که یک ساعت به غروب در صحن آینه حرم، حرم حضرت معصومه، در حجره شیخ فضل الله، همون جایی که الان هست، در اینجا یک ساعت به غروب آقایون دور هم جمع میشن، اسم بره آقای، مثلا ایشون میگه آقای خمینی و آقای شریعت مداری و آقای نجفی مرعشی و آقای گل. بعد همین که صدای اذان پیشخوانی یا صدای اذان حرم پخش میشد، اینا هر کدوم مثلا خداحافظی میکردن میرفتن خانه های خودشون. یعنی همین میشه، تو شما اگر بیاید عدالت پیش رو برید نگاه کنید، ادله شون هم همینطوره، آقای خویی هم همینجوری. نه نه اصلا نمیشه به هم اقتدا، چون من احراز ملک عدالت میخوام. نه میرفتن خونه هاشون. نه شما نمیدونم حالا سنتون چه مقداره، حالا حاج آقا شاید، من در قدیم یادمه، قدیم اگر کسی بگر مقدس ها به هم اقتدا میکردن، او چه مقدسی پیدا بشه که به یه نفر اقتدا بکنه. اون دیگه مثلا امامزاده بود. این عدالت پیش نماز رو بدید به دستگاه عقلانیت یونانی، همین میشه، غیر از این ازش فهم نمیشه. ولی بدید به دستگاه عقلانیت دینی، عرض کردم خروجش این باد. بعد اتفاقا میبینید صدر قرن سوم هجری صحابه و اصحاب همین فهم عقلانیت دینی رو داشتن، یعنی به هر کسی به هر کسی اقتدا میکرد، مادام مگر چی بشه. مثلا تو روایت ما هم هست که مثلا من به یک نفر اقتدا کردم، بعد از مدتی فهمیدم مثلا یهودیه داره تظاهر میکرده، حضرت میفهمه نماز درست. و بعد که این کتاب بعدیم رو نوشتم، باز اینم در واقع کاربست همین نظریه عقلانیت دینی است در چند موضوع فقهی و در چند موضوع اخلاقی. یعنی شما باز موضوعات چه فقهی چه اخلاقی رو بدید به این دستگاه عقلانیت یونانی، یه جور به شما میگه، و بگید به دستگاه عقلانیت دینی، جور دیگه خروجیش خواهد بود. حالا اینا مؤلفه هاش چی هست، ویژگی های متفاوته چی هست، من تو کتاب مفصل، حتی تو کتابم که مفصل آوردم، نه اینکه مفصل، یعنی تلاش کردم مفصل بیارم، ولی یه مولود تازه است، اینو بعد حضرات جناب استاد آقایون زحمت بکشن نقد کنن، ایراد وارد بشه، بلکه یه ذره مثلا بالغ بشه، هنوز نابالغ هست.
خب خیلی تشکر می‌کنم آقای دکتر، اگر استفاده کنیم از دوستان و اون وعده‌ای که داده بودین که سیرشه، اول چون خانم و مقدمان شما اگه سوالی هست در خدمت باشین، بعدم آقای دکتر امادی. آقای دکتر امادی در خدمت، آقای دکتر حسینی، آقای حاجی شیر محمدی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از آقای هدایتی که ما رو هدایت کردن به این معانی فرمودن. بعد من حالا همین فقط اشارتاً رد میشم چون فرصت نیست، همین که این تقسیم بندی و معارف دینی رو به کلام و فقه و اخلاق، خب چیز طبیعیه که باید میشده، هر چه زمان میگذره حجم علومشون زیاد میشه، به صورت طبیعی باید این تقسیم بندی اتفاق بیفته. و این که بیان بگیم آقا این دیگه شده دیگه، حالا ما هستیم و این دیگه، در صد توجیهش نیام بر نیایم و یه جوری نشون بدیم که انگار ما مخالفیم، یه مقداری صورت خوشی به نظر من نداره. بعد دومی که این اخلاق فقیهان که در فتوا دادنشون تأثیر داره رو خب خیلی واضحه، ما هم قبول داریم، خیلی خوبه که خود اخلاق فقیه تأثیر داره در این که بره چجوری گزینش کنه و این مهمه. سوم که یه مثالی زدن در مورد خیانت مردان رو هم بررسی کنیم، یه کاش یه مثال دیگه ای میزدن به جای مسئله خیانت مردان، چون بالاخره در چون که بالاخره یه چیزی که تو شرع خیلی محکمه و حالا پیغمبر خودش این کار کرد، حضرت علی کردن، مثلا یه مثال دیگه ای میزدن.
بله
روی که آره خوبه، بعد بحث بشه که خوبه، در مقام بحث اشکال نه. بله بعد این معنای حیا و اینا که معانی که تکبر و حیا و تقوا و تمام این گزاره ها این عناوین رو ایشون فرمودن ما معنی درستش رو متوجه نمیشیم، فکر میکنم یه علتش اینه چون این از بدیهیاتیه که نزد مردم خیلی بدیهیه این معانی، ولی موقع این معانی چون با هم تعارض میکنن در سر یه مسئله همه هجوم میارن تا خودشون اینجا قیدهایی بزنن، لذاست که اون معنا یه مدام مبهم میشه و الا خود اینا برای مردم بدیهیه و یه افراد با هم صحبت میکنن وقتی با هم واژه ها رو به کار میبرن خیلی براشون ظاهره به نظر بنده. البته بعد که هم که فهمودن که اون در احیاء العلوم و این کتاب عرفانی واقعا این رو به منزله کفر می آوردن بعضی چیزهایی که خب یه مستحبی یه کراهتی بود طرف انجام داده یه مستحبی رو ترک کرده، چرا گفتن کفره برخلاف عدله؟ چون بحث عرفان اخلاق عرفانیه، یعنی سطح بالاه، در اون سطح بالا اینجا به قول حافظ میگه اندر ره طریقت خامی نشان کفر است، آری طریق رندان چالاکه، یعنی تو تو طریقت که داری میری اگه بخوای خام بازی در بیاری اونجا نشان کفره. و در آیات قرآن بعضا اینو داریم که از این آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر به فاولئک هم، خدا بحث کفر رو خیلی جا میاره، خدا شیطان هم خدا فرمود کافره و اینجا در اون مقام لذا میشه این توجیه رو آورد بگیم که اشکالی نداره اونجا اینو میگیم و خیلی هم زاد. بعدش زیاد زیاد شد بس باشه چش دیگه نمیگیم. بله حالا ما فکر میکنم ایشون رابطه فقه و اخلاق که میخوام بفرمایید اینه که این فقه ما احکام ما اینا همه از اخلاق منشأ گرفته، هر کدوم بررسی کنیم ریشش در اخلاق، فکر میکنم این همچین قضیه ای که بعد دیدیم که نه این بحثه. خیلی خب ایشالا که آقا موفق باشی استفاده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب هدایتی و دوستان استفاده کردیم. من فقط یه نکته کوچیک بگم، اون فرمایشی که فرمودی در تو فقها برای نماز جماعت اینها، البته جای دیگه خلافش هم هست که مثلا همون فقها نماز میت که میخوندن خیلی وقتا میگفتن ما نعلم منها الا خیرا، یعنی بنا رو بر این میذاشتن که اینا به هر حال چیزن، این حسن ظنشون خیلی بیش از این بود که فرمودید. ضمن اینکه آره ضمن اینکه اصلا خود همون فقها یه برای حل این مسئله یه راهکاری هم پیشنهاد دادن، یعنی تو فقه هست که امام جماعت قبل از شروع یه استغفرالله میگه و بقیه اینو بر این مبنا میگذارن که این خداوند پذیرفته و دیگه این بیگناهه و لذا مستحبه که یه استغفرالله اولش بگن بعد نماز شروع کنن. ضمن این که فرمودید این بحث عقلانیت چیز هست، این برای من مبهمه که حالا فقها ها معمولا متعبد به اون به حال متون دینی هستن، حالا روایتی که اومده که مثلا چجوری عدالت چی هست این هاست، یعنی خیلی شاید عقلانیتی که حالا من میفهمم اونجا دخیل نکردن. و نکته آخر این که وقتی میفرمایید عقلانیت دینی، این یه جعل اصطلاحه یا نه؟ این در فرهنگ غربی اصلا ما چنین عقلانیتی نداریم، همه عقلانیت‌های غربی به قول شما اون عقلانیت ارسطوییه که یه جورای حقه بازی و فلانه. و ضمن این که خود اخلاق ارسطویی نگاه کمالگرانه داره، اصلا این عقلانیتی که میگید باش سازگاره. و آخر این که وقتی میگید عقلانیت دینی، منظورتون رشنالیتیه یا ریزنبل بودن؟ این دو تا تعبیر بعضا تو فرهنگ غربی بینشون فرق میذارن. ممنونم.
خیلی ممنونم.
این رو عرض شود که شاید باز از سالی از میانه بحث وارد شدید، من از اینکه مثالی به معاویه و به زیرکی و به نکرا و اینها زدم از باب یک قسمی از او بود، نه اینکه عقلانیت ارسطو یعنی عقلانیت مثلا زیرکانه، عقلانیت توهی از انصاف و از مثلا اخلاق، نه، بر خودش یک ساختار فکر، اصلا منطق ارسطویی هم بر اساس همین عقلانیت ارسطویی چیده شده. ولی شما الان مثلا مقایسه کنید با منطق فازی، میبینید متفاوته. این منطق فازی متفاوت از عقلانیت ارسطویی داره، نگاه صفر و یک نداره، نگاه تشکیکی داره، نگاه متواتی نداره. این یکی از مؤلفه های عقلانیت دینی، یعنی وقتی شما احساس و عواطف رو دخیل در فکر دونستید، دخیل از در استنباط دونستید، یه چیز دیگه ای میشه. اون مؤلفه ها موردن، مثلا یکی از مؤلفه های عقلانیت یونانی فکر ریاضی گونه است که این گاهی تو اصحاب ما هم بود. مثلا می آمد به حضرت می گفتش که من به نظرم مخالفین شما اینها حرامزادن، یا مثلا حالا تعبیر حرامزاده نیست، نمی توان با اونها ازدواج کرد، اینها کافرن. حضرت طبق نقد صحابی های بزرگی هم بودن ها، ولی چنین فکر رو داشتن، می فهمودن نه اینجوری نیست، شما مگر قائل به ما یشا و من یشا نیستی؟ ممکنه این در الان این فکر رو داشته باشه، ولی در نهایت بسیار هم از امثال تو مثلا سعادتمندتر باشه. خلاصه می فهمدن ما اینجوری فکر نمی کنیم، یعنی این که ما بگیم یا این یا اون، یا واجب یا حرام، یا این کارو بکن یا نکن. ببین آقا دکتر، سراسر فقه ما ارائه قانونه، یا این کارو بکن یا اون کارو نکن، بینش چیزی نیست. حالا نفرم چرا ما یک سری احکام مثلا استحبابی و مثلا کراهتی هم داریم، ولی قالب الزامات فقهی ما این گونه است. در حالی که نگاه منطق فازی نگاه تشکیکی، اصلا اگر شما تا نگاه تشکیکی رو نیارید نمیتوانید اخلاق رو چون اخلاق اساسش بر رتبه بندیه، بر مرحله سازیه. فقه اصلا میشکنه توی این رتبه بندی، توی این مدرج سازی. فقه اصلا توانت فقهی که با عقلانیت یونانی ساختارمند شده تحمل نمیکنه، در حالی که اخلاق همش میاد مرتبه برای شما تولید میکنه، مرحله میسازه. شما مادامی که عقل فقه رو نتوانید توی ساختار به اصطلاح تشکیکی بیاریتش، اصلا هم نمیتوانید ارزش های اخلاقی رو بهش تزریق بکن، یعنی خیلی از جاهای توان تزریق رو نداره، شکننده است. مقصودم این هست.
احکام شمسه رو نمیشه تدرج در اون در فقه. یعنی ما باید نباید هم. یعنی یه استحباب داریم که راحت داریم.
اینا باز در به اصطلاح پیکره یه حکم تکلیفه با هم فرق نمی کنه. هر دوشون حرام. حالا یکیشون اشد حرمتن هست، یکیشون مثلا اخفان، ولی حرامه. یعنی شما اگر هر کدوم رو انجام بدید ترکش مرجوه و انجامش هم معاقب خواهید بود. حالا یکیش عقابش بیشتر، یکیش عقابش کمتر، ولی معاقب خواهید بود. چه اونایی که عقاب دنیایی داره، چه اونایی که فقط عقاب اخروی داره. اما برصد در غالب حرمت قرار. همه شون در قالب حرمت قرار میکنه. این حکم تکلیفی در تمام اینها یکسانه، از جهت اینکه ترکش مرجوحه و ترکش یعنی راجعه و فعلش مرجوحه حتمیست.
خب خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا وقت اذانه فعلا ختم جلسه رو اعلام میکنیم و با صلوات بر محمد و آل محمد.
خواهش می‌کنم.